سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 134 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو که البته همچنان در قسمت زیرساختی اون که فلسفه فارابی باشه به سر میبریم، تحت عنوان نقد نسبت بین مدینه فاضله فارابی و نظام‌های استبدادی و توتالیتری پیش میبریم. خب ما دو جلسه بحث داشتیم، جلسه 132 و 133 که کاملا مباحث آیزیا برلین و در واقع اون هانا آرنت مبانیشون رو مطرح کردیم، آثارشون رو معرفی کردیم. خب مباحثی که مطرح کرده بودند خواهی نخواهی فلسفه اسلامی رو به خصوص در بخش حکمت عملی به چالش میکشه. چرا؟ چون که چه فارابی چه ملا صدرا هر دو در حقیقت قائل هستند به مدینه فاضله و هر دو قائل هستند به اینکه سیاست‌های مدینه فاضله در حقیقت کمال‌گرایانه هست در راستای رسیدن به سعادت عظما یا حالا سعادت و سعادات هست. و خب اینها مقوله‌هایی است که فیلسوفان سیاسی و جامعه شناسان سیاسی که در قرن بیستم هستند، از جمله همین دو نفری که ما اسم بردیم، قائلند به اینکه خواهی نخواهی سیستم سیاسی رو میبرند به سمت استبداد و میبرند حتی به سوی نظام‌های توتالیتری. به هر حال ما وقتی ورود پیدا میکنیم در مباحث فلسفه اجتماعی، خود به خود با این مبانی و با این بحث‌ها روبرو میشیم و باید که در حقیقت بهش بپردازیم. برای همین ما طی دو جلسه این دیدگاه‌های این دو نفر رو برای نمونه و شاخص‌هایی که داشتن رو مطرح کردیم. این جلسه در واقع می‌خوایم این بحث رو دیگه ببندیم و انشاءالله بتونیم از جلسه آینده بحث نظام فقه مقاصدی رو پیش بریم که حالا عرض کردم اون هم بتونیم دو یا سه جلسه بحثش رو ببندیم و بعد یه مقایسه‌ای داشته باشیم بین علم مدنی فارابی و حکمت سیاسی در نهج البلاغه و اون بحث هم تموم بشه. کلن ما دیگه از فاز فارابی خارج میشیم. خب ما عرض کردیم مهمترین شاخصه ها در استبداد سیاسی که رد پای اون رو در علم مدنی فارابی میبینیم قابل مشاهده است. یکیش در واقع ساختار قدرت هست در مدینه فاضله فارابی که قبلا عرض کردیم این ساختار قدرت در قالب قدرتی یک و تنها پیریزی میشه. یعنی در مدینه فاضله ما یک قدرت بیشتر نداریم، اونم قدرت سیاسی هست و اون قدرت سیاسی هم ساختار هرمی داره و انگار اینطور به نظر میاد که همه چی از رأس هرم به قاعده هرم و در حقیقت یک رونده از بالا به پایین هست. نکته دوم که زمینه میشه به نکته اول و یه مقدار ما رو نسبت به نکته اول حساس تر میکنه، نسبت رأس مدینه با مدینه است که عرض کردیم این نسبت از نظر فارابی تصریح میشه به این که این نسبت مانند نسبت واجب الوجود است به عالم. تو ابتدای کتاب الملوم ما عباراتش رو قبلا مرور کردیم، اگر دقت بکنید اگر رئیس مدینه فاضله باشد اون مدینه مدینه فاضله و اگر رئیسش رئیس جاهله باشد اون مدینه مدینه جاهل است. یعنی این طور به نظر میاد در بد و امر و به ظاهر که همه چی صرفا مربوط است به رأس هرم و همه چیز در واقع یک رونده بالا به پایین داره. خب اینا میشه گفت رد پای استبداد سیاسی و دیکتاتوری سیاسی اجتماعی هست که ما علی‌الظاهر در فارابی مشاهده میکنیم. حالا در سیستم های توتالیتری عرض کردیم این سیستم ها خیلی فراتر از سیستم های سیاسی و دیکتاتوری هست. نظام های استبداد سیاسی وقتی که یک برونگرایی پیدا می کنند و می خواند سیستم سیاسیشون رو و در واقع استبداد سیاسیشون رو فرامرزی پیش برند و گسترش بدن به مرزهای دیگه، خب اینجاست که ما با شکل توتالیتری استبداد سیاسی مواجه میشیم. یعنی در واقع توتالیتریسم یه شکل ویژه و خاصی از استبداد سیاسی هست و قبلا هم عرض کردیم هر سیستم توتالیتری سیستم استبدادی و دیکتاتوری هست، ولی هر سیستم سیاسی و دیکتاتوری سیستم توتالیتری نیست. خب اینا در واقع بحث شد. خب باز ببینید رد پای این شاخصه رو ما تو علم مدنی فارابی میبینیم، چون فارابی بحثش مدینه نیست، مدینه فاضله، امت فاضله و حتی بحث رو در شکل جهانیش مطرح میکنه و نظریه مأموره ارض رو در واقع مطرح میکنه. خب این به شدت مدینه فاضله فارابی رو نزدیک میکنه به سیستم های توتالیتری. البته در سیستم های توتالیتری خب ما این نگاه فرامرزی توأم هست با نظریه های نژادی و خود برتربینی، خود مطلق بینی، که خب ما چنین چیزی نمی‌بینیم تو فلسفه فارابی، تو علم مدنی فارابی. این نژادگرایی و نژادپرستی بسیار صریح و تند و تیز، خب این مستلزم یک توده‌گرایی هست، یه پشتوانه توده‌ای در حقیقت می‌طلبه که این پشتوانه توده‌ای کاملا مبتنی است بر برانگیختن احساسات، ایجاد موج و موج سواری، مبتنی است بر ارعاب، مبتنی است بر تبلیغات، که خب ما این موارد را هم نمی‌بینیم در فلسفه فارابی، حتی عکسش رو می‌بینیم. خب حالا اینجا من می‌خوام ورود پیدا بکنم به مرزبندی‌هایی که بین علم مدنی فارابی با شاخصه‌های استبداد سیاسی و شاخصه‌های سیستم‌های توتالیتری هست و در حقیقت می‌خوایم میوه این مباحثی که تو این 10-20 جلسه اخیر داشتیم رو امروز بچینیم. ببینید، علم مدنی فارابی فقط علم اداره مدینه فاضله نیست، بلکه علم یا علم به چگونه رسیدن به مدینه فاضله هم هست. یعنی چی؟ یعنی در واقع علم به جهتگیری های اجتماعی سیاسی که لازمه ما برسیم به شاخصه های مدینه فاضله. به عبارت دیگه، مدینه ما، جامعه ما دچار چه تحولات اجتماعی بشه، درش چه روی کردی به صورت اجتماعی صورت بگیره، که البته این روی کرد اجتماعی کم کم سیاست رو هم دگرگون میکنه. ممکنه که روی کرد ابتداش سیاسی نباشه، صرفا یک روی کرد اجتماعی فرهنگی باشه، ولی این روی کرد اجتماعی فرهنگی همینطور که پیش میره و دامنه پیدا میکنه در سطح مدینه، کم کم ما به یک سری رویکردهای سیاسی هم میرسیم، جهتگیری‌های سیاسی هم میرسیم که از طرف اهل مدینه داره صورت میگیره و به یه نوع در واقع قاعده هرم انگار داره مراتب بالا رو تحت تأثیر خودش قرار میده به واسطه اون رویکرد اجتماعی فرهنگی که در قاعده هرم شکل گرفته. که حالا من نموناشا بیان میکنم این به خصوص این مورد رو. منتها یه نکته باید ما توجه داشته باشیم وقتی میگیم شاخصه های مدینه فاضله. این شاخصه های مدینه فاضله مثل نقطه جوش آب نیست. شما الان ببین، وقتی که آب دمای یک رو پشت سر میذاره، 2, 3, 4, 99، همچنان ما به نقطه جوش نرسیدیم، ولی وقتی مثلا میرسیم به دمای 100 درجه اینجا دیگه نقطه جوشه. ببینید، شاخصه ها اینگونه نیستند. شاخصه ها کیفی و نسبی هستند. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا ما وقتی میگیم روی کرده اجتماعی در این مدینه به سوی شاخصه ایکس هست، سمت و سوش به سوی شاخصه ایکس هست، شاخصه ایکس رو مثل نقطه جوش نگیرید. یعنی در واقع در همه این مراحل ما شاخصه ایکس رو به صورت نسبی میبینیم. تو اون مثالی که زدم دمای آب، خب این طور نیست. مثلا شما وقتی در دمای 10 درجه هستی ما نقطه جوشو نمیبینیم، وقتی تو دمای 80 هستیم باز نقطه جوشو نمیبینیم، به 100 که میرسیم میگیم نقطه جوش واقع شد. در بحث‌های اجتماعی به هیچ وجه این گونه نباید در حقیقت نگاه کرد. خب هم فرایند مطرحه، هم اینکه گفتم اون شاخص کیفی نسبی هست، شاخصه های کمی خب همینطوره، یعنی تو شاخصه های کمی ما تو سطوح پایین ترش اون شاخصه کمی که مثلا در یک کمیت خاصی هست ما اونو نمیبینیم و میگیم نه هنوز وجود نداره، هنوز وجود نداره، باز هنوز وجود نداره، تا در واقع میرسیم به یک وضعیتی. مثلا فرض بکنید رشد کمی رو شما نگاه بکنید، خب ما میگیم که این گیاه رشد کمیش تا مثلا 3 متر جا داره، خب وقتی 1 متر شد میگیم هنوز 3 متر نیست، 2 متر شد باز هنوز 3 متر نیست، 2 متر و 99 سانت شد باز هنوز 3 متر نیست. تو شاخصهای کمی معمولا این گونه است، ولی شاخصهای کیفی در واقع نسبی است، یعنی تو تمام سطوح شما میتونید اون شاخصه کیفی رو هم تراز یا بالا به تناسب اون سطحی که داریم مورد ارزیابیش قرار میدیم میبینیم که وجود داره. این خیلی خیلی مهمه. خب حالا مثلا من یه مثال بزنم، یکی از مهمترین شاخصه های مدینه فاضله در علم مدنی حضور علوم و حضور عقلانیت در سطح مدینه است، در همه سطوح مدینه است. خب اینو ما به کرات مطرح کردیم و یکی از جاهایی که خیلی خیلی صریح و خیلی خیلی گویا و واضح اشاره میکنه به این شاخصه ها ابتدای رساله تحصیل و سعاده است که اونجا قائل میشه به این که اگر ما میخواییم به سعادت برسیم باید فضائل اربعه را در اهل مدینه ببینیم. این بسیار بسیار مهمه. خب ببینید حضور علوم و حضور عقلانیت، یعنی در واقع مدینه فاضله فارابی یک مدینه علمی عقلانی است و البته در پرتو این علمی بودن و عقلانی بودن یک مدینه ایمانی هم هست. خب حالا این شاخصه های علمیت و عقلانیت و ایمانی بودن یه شاخصه های کیفی و نسبی هست، شما نمیتونید مثل شاخصه های کمی باش معامله بکنید. خب فضائل اربعه اعم است از علوم الهی، فلسفی، ریاضی، طبیعی، انسانی و اعم است از علوم نظری و علوم عملی، و در علوم عملی ما هم اخلاق رو داریم، هم فلسفه سیاسی رو داریم. من ندیدم کسی توجه بکنه به این مسئله که وقتی فارابی قائل میشد که ما مردمان مدینه وقتی به سعادت میتونن نزدیک بشن که فضائل اربعه در اهل مدینه باشه، من ندیدم کسی به این مسئله توجه بکنه که خب آخه این فضائل اربعه شامل همه علوم میشه، حتی علوم عملی، و در علوم عملی حتی بحث فلسفه سیاسی مطرحه. این خیلی نکته مهمی است که خب حالا دستاوردهایی داره این حضور، این حضور فضائل اربعه که من اشاره میکنم بهش. خب این حضور علمی، عقلانی، ایمانی در حقیقت دستاوردی که حالا به صورت سربسته میتونیم بگیم داره بست آگاهی و عقلانیت اجتماعی هست و ارتقاء اجتماعی، رشد آگاهی ها، اونم در انواع خودش، آگاهی های سیاسی، آگاهی های ایمانی، آگاهی های اجتماعی، آگاهی های اخلاقی، آگاهی های در واقع فکری. شاخصه مهم دیگر مدینه فاضله تخصصی اداره شدن مدینه است. این تخصصی شدن و تخصصی اداره شدن تا اونجا است که در واقع اصطلاح مهنت ملکیه رو فارابی به کار میبره و در واقع قائل است به این که مهنت ملکیه یه فاضله و مهنت حکایت از سختی کار و دقت در کار هست. این در واقع نظام حکمرانی یک نظام کاملا دقیق و سختی است. برای همینم فارابی اون رو مقایسه میکنه با علم طب، از دو جهت مقایسه میکنه با علم طب. از یه جهت دقت و سختی کار، و از یه جهت اینکه علم طب فقط ناظر به درمان نیست، درمان پس از رخداد درد، بلکه علم طب ناظر است به پیشگیری. و حالا من عبارت فارابی رو میارم در کتاب المله، تصریح داره که در مهنت ملکیه، ملکیه فاضله، بحران‌ها پیشبینی میشن و بنابر این پیشگیری میشند. یعنی در واقع رصد میشه روند تحولات جامعه، رصد میشه که آیا داره میره به سمت دور شدن از شاخصه های مدینه فاضله، و اگر چنین اتفاقی افتاد چی کار باید کرد. اینا همه جزء در واقع اون مقایسه هایی است که بین مدینه و مهنت ملکیه با طب در واقع میشه و بیانگر اون دقت و سختی در کار هست. خب حالا ببینید، شاخصه دیگر مدینه فاضله که فارابی مطرح میکنه و بسیار بسیار مهمه، قانونگرایی هست. و مهمتر از این قانونگرایی این که منشأ و منبع قانون ساختار قدرت نیست. این بسیار بسیار مهمه، یعنی که خب این چیزیست که امروز خودشو تو تفکیک قوا نشون میده. که قوه مقننه غیر از قوه مجریه هست. حالا در مدینه فاضله فارابی و حالا بعدن خواهیم دید در مدینه فاضله ملا صدرا، منبع و منشأ قانون ساختار قدرت نیست، بلکه خواستگاه قانون در حقیقت عبارت است از شریعت به علاوه عقلانیت، به علاوه اخلاق و به علاوه فرایند اجتهاد، که در فرایند اجتهاد ما میبینیم که نسبت‌های مختلفی بین شریعت و عقلانیت، شریعت و اخلاق، عقلانیت و اخلاق برقرار میشه، که خب این اصلا متد اجتهاد رو عوض میکنه. یعنی در فلسفه اجتماعی فارابی و ملا صدرا در متد اجتهاد ما نسبت‌های خاصی می‌بینیم بین شریعت و عقلانیت، بین شریعت و اخلاق، بین اخلاق و عقلانیت، که خب این واقعا باید تشریح بشه. ببینید فیلسوف وقتی میگه شریعت، در حقیقت دین رو در جامعیت خودش نگاه میکنه، نمیاد دین رو تجزیه بکنه و احکامش رو به عنوان فقه جدا بکنه از معارفش در عقلانیت و از ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها در اخلاق. متاسفانه شریعت در فلسفه فارابی و در فلسفه ملا صدرا رو عموماً فقه ترجمه می‌کنند و نگاه می‌کنند، در صورتی که در حقیقت این گونه نیست. خب حالا در حقیقت این قوانین کلان و سیاست‌های کلان و اهداف کلان که برگرفته است از شریعت، عقلانیت، اخلاق و در یک فرایند اجتهادی، این اهداف کلان، سیاست‌های کلان، اولا باید برهان پذیر باشد و در جامعه اهل برهان پذیرفته باشه، درست مثل بحثی که ما مطرح میکنیم که شما وقتی یه نظریه رو، نظریه علمی میگیری که در جامعه علمی در واقع پذیرفته شده باشه، در اینجا هم همینطوره. یعنی که اینجا در واقع بحث خواص مطرح میشه، که خب این رو به صراحت فارابی هم در تحصیل و سعاده و در سایر آثارش مطرح میکنه که این قوانین، این سیاست‌های کلان مبتنی بر حقایقی است که اون حقایق در واقع و اون معارفی که حکایت میکند از اون حقایق برهانی‌اند و برهانی بودنش قابل طرح و قابل پذیرش هست برای اهل برهان. و همین اهداف و همین سیاست‌ها در واقع باید در یک صورت اقناعی برای غیر اهل خواص قابل طرح باشه، به عبارتی قابل پذیرش باشه، که خب این رو بیان کردیم که حقایق از نظر فارابی در اون یک سطح برهانی و یک سطح یقینی داره که اینجا پای عقلانیت تو کاره و یک سطح خیالی و تمثیلی داره که اینجا بحث قانع کردن یا پذیرندگی از طرف عموم اینجا مطرحه. خب ببینید، خواص در حقیقت متخصصین فضائل اربعه هستند و اینجا خود به خود پای نقد و نقادی از یه طرف و پای همراهی و مشارکت مطرحه. نقد و نقادی و همراهی و مشارکت از طرف خواص البته در سطح بحث‌های برهانی، بحث‌های نظری، و پای نقد و نقادی و خود به خود پای همراهی و مشارکت عمومی در سطح مردم اینجا مطرح هست. خب اینا شاخصه‌های مدینه فاضله هستند. یعنی اگر مدینه فاضله حتی اگر سیاستهاش فاضله باشد و این سیاستهای فاضله صرفا قائم باشد بر دیکته و صرفا فرایند دستوری از بالا به پایین داشته باشه، اون مدینه از نظر فارابی مدینه فاضله نیست. و خب البته خود به خود سیاست ها و هم سیاست های فاضله نخواهند بود. توجه میکنید؟ خب این خیلی مهمه. خب حالا اینجا ما میرسیم به نقش و جایگاه فیلسوف در مدینه فاضله. ببینید، فیلسوف که خب در حقیقت متخصص هست هم در حکمت نظری هم در حکمت عملی. یعنی چی؟ یعنی فیلسوف متخصص هست در علم مدنی، که این تخصص رو ما در فارابی ها میبینیم، در ملا صدرا میبینیم، ولی خب متاسفانه در این چند قرن اخیر ما این تخصص رو در حکما و فلاسفه نمی‌بینیم. یعنی هیچ ورودی نداشتن در مباحث علم مدنی، حالا چه برسه به این که تخصص پیدا کرده باشن در علم مدنی. ولی خب فارابی قائل است که فیلسوف یه همچین جایگاهی داره، یعنی اولا متخصص در حکمت نظری، ثانیا متخصص در حکمت عملی. حکمت عملی رو هم فارابی به دو بخش اخلاق، اخلاقش هم اخلاق اجتماعی است، و فلسفه سیاسی. یعنی در واقع فیلسوف در بخش حکمت عملی هم متخصص در اخلاق اجتماعی و هم متخصص در فلسفه سیاسی است. فیلسوف اولا احساس مسئولیت میکند که در این زمینه کار بکنه، فکر بکنه، تخصص پیدا بکنه، جامعه را رصد بکنه، بحرانهای جامعه، جهتگیریهایی که جامعه داره را رصد بکنه. دو، رسالت داره که نتیجه افکار خودش رو به نگارش در بیاره، رسالت داره که انتشار بده، رسالت داره که تدریس داشته باشه و ماحصل دستاوردهای خودش رو تدریس بکنه. خب ببینید این رسالت ها هسته آگاهی بخشی رو حول مرکزیت اون فیلسوف شکل میده، چون به هر حال اون شاگردایی داره، شاگرداش شاگردایی پیدا میکنن. خب ببینید ما حاصل این احساس مسئولیت و انجام اون رسالت ها چی هست؟ 4 تا دستاورد داره، یا به عبارتی 4 تا محصول داره. اولا مردم به حقوق خودشون آشنا میشن. ثانیاً سطح انتظار مردم رو از حکومت بالا میبره. ثالثاً مردم را نسبت به حکومت و سیاست‌هایی که داره و نحوه اداره کردن حکومت حساس‌تر می‌کنه. رابعاً مردم را مطالبه‌گر و طلبکار می‌کنه، منتقد می‌کنه. یعنی اگر این رو دقت بفرمایید، یعنی اگر فلسفه در جامعیت خودش نگاه بشه و طلب بشه و در اون جامعیتی که داره در حقیقت، حالا چه فیلسوف چه اهل فلسفه، فعالیت داشته باشن، خود به خود این آگاهی ها شکل میگیره، چه بخوایم چه نخوایم. خود به خود فلسفه صاحب نقش اجتماعی میشه، خود به خود فلسفه صاحب نقش سیاسی میشه. بله درسته، فیلسوف و اهل فلسفه به عبارت دیگه معلمین فلسفه و متعلمین فلسفه، تا مادامی که صرفاً در سطح معارف نظری به سر میبرند و بحث میکنند و گفتگو میکنند، حالا درس میدن، چیز مینویسند، انتشار میدند، درسته در اون سطح مخاطبینشون مخاطبین خاصه. ولی همین که فیلسوف از دستاوردهای چنین سطح نظری استفاده میکنه، یعنی در واقع میاد تو عرصه فلسفه سیاسی، فلسفه اجتماعی، اخلاق اجتماعی، خود به خود در واقع زبانش زبانی میشه که قابلیت دارد که ارتباط پیدا بکنه با سطوح مختلف جامعه، یعنی زبانش زبان عمومی تر میشه. شما همین رو میتونید مقایسه بکنید. الان شما ببینید مثلا فارابی رو، اون فلسفه مسائل خاص وجود شناسی که مثلا فارابی در رساله التعلیقاتش مطرح میکنه، یا مثلا در بخشهایی از فصوص الحکمش مطرح میکنه، خب اینا زبان خاصه. زبان خاص باشه، مخاطبین هم میشه مخاطبین خاص. ولی همین فارابی وقتی تو فصول منتزعه در یا در تنبیه علی سبیل سعاده یا در کتاب المله یا در سیاست المدنیه وقتی وارد عرصه فلسفه اجتماعی و فلسفه سیاسی که همون حکمت عملی میشه، ما دقیقا میبینیم زبانه عمومی تریه و دیگه مخاطبینش هم مخاطبین خاص نیستن. خب این نکته مهمی است. متاسفانه از اونجایی که مدرسین فلسفه و متعلمین فلسفه در سطوح مختلف صرفاً فلسفشون شده فلسفه نظری، دیگه خود به خود اون نقش اجتماعی چه بخوان چه نخوان ازشون سلب شده، نمیتونن اون نقش داشته باشن. خب بله، مثلا ما الان مدرسین فلسفه یا فلاسفه‌ای داریم که یه اظهار نظرهای اجتماعی هم دارن، یه اظهار نظرهای سیاسی هم دارن، اما توجه بکنید این اظهار نظرهای سیاسی و اجتماعی به صورت سیستماتیک و برخوردار از یک پشتوانه ای در فلسفه عملی در حکمت سیاسی نیست، مسلم نیست. چرا؟ چون روش کار نشده. اسفار تدریس میشه، روش گفتگو میشه، مباحثه میشه. خب آیا رساله 3 اصلا تدریس میشه، روش گفتگو میشه؟ کسر اسنام تدریس میشه، گفتگو میشه؟ آیا اون مشهد 5 از شواهد ربوبیه روش درس خارج گذاشته میشه، کار تخصصی میشه، گفتگو روش صورت میگیره؟ ها خب ما چنین چیزی نمیبینیم. بنابراین در واقع فلسفه اجتماعی و فلسفه سیاسی هم تراز اون فلسفه نظری رشدی نکرده. بنابراین اظهار نظرها و هم اظهار نظرهای سیستماتیک نظاممند و روشمند نیست. توی مسئله اظهار نظر شده، ولی تو 100 مسئله دیگه اظهار نظر نشده. این وقتی میگم سیستماتیک یعنی این، در صورتی که اگر فلسفه عملی با همون 2 که فارابی بیان میکنه، اون هم در واقع به شیوه فلسفه نظری کار بشه، حاشیه نویسی بشه، گفتگو بشه، نقد و بررسی بشه، تدریس بشه، نه اینکه صرفا این قسمت بره تو در واقع هسته های اقماری، حوزه های اقماری، نه، بیاد در متن در واقع تدریس آکادمیک. اونجا اون وقت ما میبینیم که اظهار نظرها سیستماتیک میشه. یعنی چی؟ یعنی در مورد همه مسائل اجتماعی سیاسی اظهار نظر میشه. فیلسوف باید اظهار نظر بکنه، نه اینکه حالا یه جا اظهار نظر بکنه 1000 جا اظهار نظر نکنه. خب ببینید، اگر فلسفه به این شکل در واقع در جامعه مطرح بشه، چه بخوایم چه نخوایم تأثیر مستقیم و زیادی دارد در ارتقاء رشد اجتماعی. یعنی در واقع رشد اجتماعی رو هی بالا و بالاتر میبره. و این 4 موردی که من عرض کردم خود به خود اتفاق میفته، یعنی آشنایی مردم به حقوق خودشون، سطح انتظار مردم از حکومت بالاتر بره، حساس تر شدن نسبت به اداره کردن حکومت در رابطه با جامعه و گسترش نقد و نقادی و مطالبه گری و طلبکاری. خب از مهمترین شاخصه های مدینه فاضله در علم مدنی فارابی مقوم ائتلاف اجتماعی در مدینه هست که دو تا مقوم کلیدی فارابی مطرح میکنه، یکی محبت مدنی و در رتبه بعد عدالت، که این دو تا شاخصه رو فارابی در فصول منتزعه فصل 61 و 62 بیشتر از چهار ویژگی بیان کردیم. در حقیقت یکی از مهمترین شاخصه های مدینه فاضله از نظر فارابی قوام ائتلاف اجتماعی است که به چیه؟ ائتلاف اجتماعی که پایه شکل‌گیری یک مدینه هست از نظر فارابی اولیش محبت مدنی و دومیش عدالت هست. توجه بکنید، ما وقتی میگیم ائتلاف اجتماعی یعنی در واقع اون چیزی که همه سطوح جامعه و همه بخش های جامعه رو به هم پیوند میده، به خصوص سطح قدرت حاکمه و در رأسش حالا اون رئیس مدینه با قاعده هرم. ائتلاف اجتماعی شامل این پیوند هم میشه، علاوه بر این که بخش های مختلفی که در قاعده مدینه هستند در پیوند با هم دیگه به سر میبرند، و البته توجه داشته باشید در پیوند با هم به سر بردن هم تعریف داره، یعنی در واقع نیازهای همدیگر رو مرتفع کردن، و همین پیوند بین سطوح قدرت، سطوح حاکمیتی با قاعده هرم هم هست. یعنی چی؟ یعنی در واقع رفع نیاز همدیگه. یعنی در واقع حکومت باید نیازهای اجتماعی رو و نیازهایی که در قاعده هرم هست برطرف بکنه، و الا ما اینجا دوچاره یک گسسته اجتماعی میشیم، و این گسسته اجتماعی مدینه رو میبره به سمت بحرانهای اجتماعی. اون وقت خیلی جالبه، اینجاست که بحث عدالت مطرح میشه. عدالت رو فارابی در ارتباط با محبت مدنی در واقع مطرح میکنه، و عدالت و محبت مدنی رو مرتبط با ائتلاف اجتماعی مطرح میکنه. اصلا فصل 61 در واقع این گونه شروع میشه: اجزاء المدینه و مراتب و اجزائها یعتلف و بعضها مع بعض و ترتب تو منتها. عامل پیوند چیه؟ ترتب تو بالمحبت و تتماسکو و تبقا با محبت در هم رفتگی شکل میگیره. اینقدر این هم بستگی و وابستگی زیاده، حالا چه بخشای مدینه با هم دیگه، چه سطوح و مراتع که تصریح دارد. تماسک پیدا میکنند اون وقت، و تبقا محفوظتن بالعدل و افائل العدل. عدالت در واقع حفاظت میکنه از اون محبته، یعنی اگر محبت شکل بگیره ولی در تداوم فرایند حکومت عدالت برقرار نشه، اون گسستگیه شکل میگیره، خواهی نخواهی شکل میگیره. منتها محبت رو فارابی اینجا تفکیک کرده بین محبت عاطفی و محبت مدنی. میگه ول محبت قد تکون و به طبع مثل محبت الوالدین مثل محبت والدین للولد، و قد تکونا به ارادتن. اما یه وقت از محبت به صورت ارادی شکل میگیره. محبت ارادی چگونه شکل میگیره؟ میگه در صورتی که، دقت بفرمایید، در صورتی که در اهل مدینه، حالا چه قاعده چه سطوح و مراتب، یک فضائل مشترک تعریف شده باشه، یعنی همه پابند شده باشن به این فضائل مشترک، دو منافع، سه لذایذ، یعنی در واقع سه تا پارامتر رو روش دست میذاره. فضائل یعنی در واقع معارف، نگاه یعنی در واقع نگاه های مشترک. حالا اگر بین نگاهی که مثلا ما در سطوح قدرت، در سطوح حاکمیت داریم، با نگاهی که در قاعده هرم شکل میگیره، اگر تفاوت، اختلاف، نه تفاوت، اختلاف، تضاد صورت بگیره، خب اینجا در واقع اون محبت از بین میره و اون گسستگی صورت میگیره، یا در واقع منفعت، یعنی در واقع منافع مشترک، لذائز مشترک، که خب اینجا تصریح دارد فارابی، میگه و محبتی که بل اراده هست در واقع ثلاثتون، احدها بل اشتراک فل فضیلت، ثانیاً لعجل المنفعت، و ثالثاً لعجل لذت. خب حالا اینجا یه جمله کلیدی میگه فارابی و اون این که ولعدل تابع للمحبت، یعنی در واقع به دنبال این محبت عدالت باید مطرح باشه. حالا البته این جمله رو ما دو جور میتونیم معنا بکنیم، ولعدل تابع للمحبت، یکی این که در واقع اگر این محبت باشه عدالت هم هست. چرا؟ چون اگه این محبت باشه حقوق همدیگر رو انسان ها رعایت میکنند، بنابراین در واقع عدالت برقرار میشه، که خب این معنی درستی هم هست. ولی یه معنی دیگه هم میتونه داشته باشه و اون این که در واقع با عدالت در واقع میشه این محبت رو تداومش داد و ازش حفاظت کرد. اون وقت در فصل 62 بعد از فصل 61 فارابی وارد بحث عدل میشه و اینجاست که در واقع میگه اولا یک سری خیرات مشترک هست که باید همه اهل مدینه از اون خیرات مشترک برخوردار باشند که خودش نام میبره، مثل سلامت عمومی، مثل اموال، مثل کرامت انسانی، مثل مراتب. یعنی چی مراتب؟ یعنی هر کس در مدینه فاضله یه جایگاهی داره، توی مرتبه ای واقع هست. و بعد فارابی میگه و سایر الخیرات التی یمکن ان یشترکوا فیها، و همچنین سایر خیرات. فإن لكل واحد من اهل مدینه قسطا من هذه الخيرات. توجه بکنید، پس هر یک از اهل مدینه یه بهره‌ای دارد از این خیرات، مساوی لاستحاله، یعنی در واقع بعد از این که همه از این خیرات بهره مند شدند، یک سطح اولیه برخورداری شکل گرفت در مدینه. حالا مازاد بر اون دیگه بستگی داره به اون استعدادها و لیاقتهایی که انسانها از خودشون نشون میدن. خب اینجا ببینید همون چیزی که من گفتم، الان ببینید زبان فارابی تو این مباحث کاملا یک زبان عمومیه، یعنی لزومی نداره که مردم اهل فلسفه باشن تا این بحثا رو متوجه بشن. این زبان عمومیه. حتی اگر کسی سواد خوندن و نوشتن نداشته باشه، به صورت گفتاری وقتی بیان میشه میفهمد معنی این حرفا رو. بنابراین فیلسوف وقتی وارد عرصه فلسفه عملی میشه، چه در مقام تألیف، چه در مقام تدریس، چه در مقام شاگرد پروری و اون شاگردها هر کدوم یک هسته‌ای میشن برای خودشون، این همون چیزیست که من گفتم که خود به خود آگاهی اجتماعی ارتقا پیدا میکنه، آشنایی مردم با حقوقشون ارتقا پیدا میکنه، طلبکاری درشون ایجاد میکنه، مطالبه گری درشون ایجاد میکنه، نقد و نقادی رو درشون ایجاد میکنه. خب ببینید اینا در واقع چیزهایی هست که مانع شکلگیری استبداد میشه. و البته اون انسان شناسی که در فلسفه هست که کاملا اون رو ضد نژادی، ضد تبعیض نژادی میکنه، خب مانع اون شکلگیری توتالیتاریسم میشه. خب ببینید تو بحث محبت مدنی و عدالت که مطرح میشه، خود به خود ما میبینیم که در مدینه فاضله چیزی که نفی میشه همون ارعابه و تقلبه. یعنی ما غلبه گرایی نداریم، نظام سیاسی تقلب به صراحت نفی میشه و کاملا حکومت و حکومت کردن مبتنی میشه بر یک همدلی. خب نکته آخر که خب بسیار بسیار مهمه و این نکته نهایت واقع گرایی و عمل گرایی و انعطاف پذیری و عقل گرایی و تجربه گرایی رو در علم مدنی فارابی نشون میده. من این پارامترها رو میخونم: واقع گرایی، عمل گرایی، انعطاف پذیری، عقل گرایی، تجربه گرایی در علم مدنی فارابی. ببینید فارابی در کتاب المله در مطلب شماره 17 و 18 که میشه صفحه 59-60 حالا این نکته رو که من میگم، این نکته رو در رابطه با استبداد و توتالیتاریسم من میخوام ازش استفاده بکنم که چگونه برخورد میشه در علم مدنی با این دو پدیده. ببینید در شماره 17 میگه که ثم لا یحصا کم الاسباب والجهات التي من قبلها لا يؤمن في الاكثر ان تستهيل الرئاسات الفاضله. که این لا رو ما میتونیم دو جور معنا بکنیم. میگه لا یحصا، اولا هوی در یحصا خب برمیگرده به علم مدنی و قبلش هم هست، مرتبه میگه که در علم مدنی این احصا میشد، این احصا میشد. مثلا مطلب شماره 16 ثم یحصا اصناف المهن الملکیه، مهن الملکیت غیر الفاضله. یعنی در واقع علم مدنی احصا میکنه انواع مهنت های ملکیه، یعنی انواع حکم، سیستم های حکمرانی غیر فاضله رو. علم مدنی، ببینید این یکی از رسالات فیلسوفه. حالا اینجا میگه که ثم لا یحصا، این لا رو ما میتونیم زائد بگیریم و بنابراین بگه ثم یحصا کم الاسباب و الجهات التي من قبلها لا یؤمن فی الاکثر ان تستهیل الرئاسات الفاضله. یعنی در واقع احصا میکنه تعداد اسباب ها و جهاتی که در واقع ایمن نمیکنه غالبا این که استحاله بکنه ریاست فاضله رو. یکی دیگه هم لا رو همون نفی معنا بکنیم. اون وقت اینجا معناش این میشه که اسباب و جهاتی که در واقع مدینه فاضله رو ایمن نمیکنه از این که استحاله پیدا بکنه و از فاضله به غیر فاضله تبدیل بکنه، اینا قابل احسانیست. یعنی در واقع تعدادشون قابل شمارش نیست، زیاده. حالا منتها تو اون برداشتی که ما میخواییم داشته باشیم این هست که به هر حال چه لا زائده باشه چه لا نافیه باشه، یعنی این که فیلسوف یکی از رسالتاش همینه که توجه بکنه به اون اسباب و اون جهات، یعنی اون روی کرده هایی که در واقع مدینه فاضله رو با استحاله مواجه میکنه. و سیر المدن الفاضله الى سیر والملکات غیر الفاضله. و رسالت فیلسوف این است که کیف تکون استحالاتها الى غیر الفاضله، چگونگی استحاله مدینه فاضله به غیر فاضله. این رسالت فیلسوفه. و یحصا و یعرف ال یا یعرف الافعال یعرف، و خب خود به خود دنبالش یعرف هم هست، و یعرف الافعال التي بها تذبت المدن و سیاسات الفاضله حتی لا تفسد ولا تستحیل الى غیر الفاضله. این رسالت فیلسوفه. و اصلا فیلسوف اینه که تو این عرصه وارد بشه، و الا با توجه به اون بحثایی که ما داشتیم که فارابی آخر رساله تحصیل و سعاده مطرح میکنه، میگه اگر تو این وادی فیلسوف وارد نشه، فلسفهش فلسفه باطل، فلسفهش لغوه، فلسفهش زاوره، اصلا فلسفهش شبه فلسفه است، بهرجه، فلسفهش ابتر بطرا. اینا دقت بکنید، یه جوری این بحثا بحران شناسی فلسفه ما در وضع کنونی ما هم هست. بله دقیقا، بله بله دقیقا همینه. خب حالا بحث دقت بکنید، ببینید وقتی این مباحث جزء رسالات فیلسوف میشه، خب فیلسوف که دیگه نمیتونه تو اتاقش بشینه فقط با یه روش قیاسی اینا رو تعیین بکنه، که اینجاست که در فلسفه عملی پای تجربه میاد وسط، پای مشاهده میاد وسط، پای رصد کردن میاد وسط. یعنی در واقع فیلسوف رصد میکنه جامعه رو، چون این که دیگه با قیاس که امکان پذیر نیست که. برای همین میگه که ثم یبین ان المهنت الملکیت الفاضله اولا لا يمكن ان تكون افعالها انها على تمام الا به معرفت کلیات هاز صناعه به ان تقرن الیها الفلسفه النظریه. این رصد کردن اولا مبتنی است بر یک سلسله معرفت های کلی که تو فلسفه نظری به دست میاد. ببین چطوری فلسفه نظری و فلسفه عملی رو اینجا فارابی به هم دیگه ربط میده و نسبت میده. فیلسوف برای رصد کردن جهات اجتماعی و تحولات اجتماعی اولا نیاز داره به کلیات. خب چطوری میخواد رصد بکنه؟ باید اون کلان اهداف را شناسایی کرده باشه، باید سعادت براش تعریف شده باشه تا بتونه در واقع جامعه رو رصدگیری بکنه که این الان داره به سوی سعادت میره یا به سوی ضلالت میره. ها، این معارف کلی میخواد. و بعدش و به ان ینضاف و الیه التعقل. اینجا حالا تعقل لازمه بعد از فلسفه نظری. تعقل چیه؟ و هو القوة الحاصلة عن تجربة الكائنة بطول مزاولة افعال الصناعة فى فی آهاد المدن و الامم و آهاد جمع جمعن، تعقل یعنی در واقع اون قوه‌ای که از تجربه حاصل میشه، تجربه ای که در واقع ناشی میشه از طول مزاوله. مزاوله یعنی تمرین و مشق کار کردن، یعنی دائما فیلسوف تو این وادی فکر میکنه، عمل در واقع مطالعه میکنه، و در واقع افعال الصناعه فی آهاد المدن و الامم و آهاد جمع جمعن و تلکه هی القدرت علا جودت استنباط شرائط التی تقدر به الافعال و سیر و الملکات به حسب جمع جمع او مدینتن او مدینتن او امتن امتن اما به حسب وقت ما قصیر او به حسب وقت ما طویل. یعنی فیلسوف تا کجا ریز میشه؟ فیلسوف وقتی وارد علم مدنی میشه تا کجا ریز میشه؟ حتی در واقع اون افعالی که در کوتاه مدت باید صورت بگیره، اون افعالی که در بلند مدت باید صورت بگیره، توجه میکنید؟ خب اینجاست که در واقع فیلسوف نیاز پیدا میکنه در کنار اون فلسفه نظریش، نیاز پیدا میکنه به تجربه، نیاز پیدا میکنه با علوم دیگه و در واقع گفتگو با علوم و دانشمندان دیگه. خب حالا در زمان فارابی یه شخص میتونست هم متخصص فلسفه نظری بشه، هم متخصص علوم ریاضی باشه، علوم طبیعی، علوم انسانی، ولی امروز که خب تخصصها در حقیقت گسترش پیدا کرده، هم کمن هم کیفن هم عمقن، اینجا نه اینکه فیلسوف از اون وظیفه اولیش در حقیقت فارغ بشه، نه، اون وظیفه همچنان به دوششه، منتها اینجا فیلسوف اضافه میکنه تجربه رو به کار خودش، در این تجربه نیازمند گفتگو با سایر رشته ها، با سایر دانشمندان، در واقع یک ارتباط جمعی اینجا شکل میگیره. ببین اینها توجه به فلسفه هست در بعد و تأسیس فلسفه از ناحیه فارابی، و بعد در واقع اینجا ما میتونیم متوجه بشیم که این بحران هایی که ما الان تو فلسفه داریم، تو فلسفه اسلامی داریم، اصل این بحران ها کجاست و چیه و در واقع چی کار میشه کرد. به نظر من یکی از راهکارهایی که ما در پیش رو داریم و به عنوان یک اهل فلسفه موظف هستیم، احیای فلسفه اجتماعی هست. احیای فلسفه اجتماعی فارابی، احیای فلسفه اجتماعی حکمت متعالی است. این در واقع در مرحله نظر باید احیا بشه و در مرحله عمل در واقع باید هسته های مختلف تشکیل بشه برای گفتگو، برای تدریس، برای تألیف. خب حالا من آخرین جمله‌ای که اینجا بگم اینه، ببین با توجه به این نکته اخیری که فارابی مطرح کرد، بحث استبداد و روی کرده توتالیتری، این که مدینه فاضله دائما رصد بشه، یا حالا بهتره بگیم مدینه ای که در جهت داشتن شاخصه های مدینه فاضله داره حرکت میکنه، باید دائما رصد بشه که سمت و سو به استبداد و توتالیتریسم نداشته باشه. و این صرفا یک چیز قیاسی نیست. اولا ما نیاز داریم به کلیات فلسفه نظری، ثانیا نیاز داریم به رصد لحظه به لحظه، یعنی این چیزی که فارابی اینجا گفت رصد لحظه به لحظه است و این در واقع به عهده فیلسوف هست. و این که تو اون شرایط خاص، تو اون وضعیت خاص در واقع چه چیزایی باعث شده که به اصطلاح مدینه‌ای که سمت و سوش به فاضله بودن هست راش کج شده، یا حالا مدینه‌ای که یک مدینه غیر فاضله هست چه علل و عواملی باعث شده که این مدینه غیر فاضله باشه، و در واقع چه علل و عواملی است که میتونه در این جامعه فعال باشه و اون رو از این مسیری که داره میره در واقع مانعش بشه. خب این نکاتی است که از این در واقع مطلب شماره 17 و 18 کاملا ما میتونیم به دست بیاریم. خب بحث امروز رو همینجا ما تمومش میکنیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.